بسم الله الرحمن الرحیم.
اجزاء الخطابه. الخطابه تو تشتمل على جزئین، العمود و الاعوان. الف العمود و یقصدون بالعمود هنا مادت قضای الخطابه التي تتعلف منها الحجت الاغنائیه و تسمى الحجت الاغنائیه باستلاح هذه صناعت التثبیت الا ما سیعتی و به عبارت اخرى تا آخر. عرض می شود که بحث چهارم از مباحث باب اول در خطابه راجع به ارکان خطابه است یا اجزاء خطابه. به طور کلی خطابه که یک نوع استدلال هست، یک نوع قیاس هست، دارای دو رکن و دو جزء. رکن اول در اصطلاح این فن اسمشو میگذارن عمود و رکن دوم اسمشو میگذارن اعوان. کلمه عمود در لغت به معنای ستون هست، ستون خیمه، پایه. اینم که میگن الصلات و عمود و دین، یعنی ستون دین هست، رکنی از ارکان دین هست. بنی الاسلام بر این چند پایه، یکیش نماز مثلا، لغتن به معنای ستون هست. در اصطلاح فن مراد از عمود عبارت است از ماده غذایایی که خطابه از اونها تشکیل میشه. قضیه موضوع داره، محمول داره، جهت دارد، اینها رو میگن مواد غذایا، ماده غذایایی که خطابه از اونها درست میشه. به خود غذایا باز دارای صغرا هستند، دارای کبرا هستند که خطیب اونها رو به کار میبرد و هی مطلبش رو برای مستمعین بیان میکنه، اونها رو قانع میسازه، اونها رو وادار میکند به تصدیق کردن و امثال و ذالک. به تعبیر دیگر عمود عبارت است از اون مرکب تامی که، مرکب تام خبری که خطابه از او تشکیل میشه، مثل جدل که قیاس مؤلف، قول مؤلف، برهان که قیاس فراهم آمده از یقینیات. خطابه هم قیاسی است که یا استدلالی است که فراهم آمده از یه سری مبادی مقدمات، اون مبادی رو میگن عمود. اونا یه رکنه باب خطابه هستند که نباشن خطابه‌ای در کار نیست، مطلبی در کار نیست، استدلالی در کار نیست. اصطلاحاً تثبیت هم بهش میگوین که این در خصوص موردی است که شخص خطیب مطالبش رو در قالب قیاس منطقی بریزه، به صورت منطقی حرف بزند. اینجا به این خطابه، به این قضایا به اصطلاح تثبیت هم بهش میگن، چون بدین وسیله مطلب خودش رو تثبیت کرده، محکم کرده و در اذهان جا انداخته. اسم گذاری اصطلاح مهم نیست. رکن دوم اعوان هست. اعوان جمع عون هست، به معنای کمکی، عواملی که معین هستن، کمککار هستن تا شخص خطیب بتونه اون مطلبش رو برساند به مستمعین. اعوان عبارت است از همین اقوال، قولها و کلماتی که به زبان میاره، از این مواد قضیه درست میکنه، قیاس درست میکنه و بعد اونها رو عرضه میکنه. هیئت‌های خاصی به خودش میگیره که اونها مؤثرن، خیلی مؤثرن در جا انداختن مطلب، در جلب توجه حاضرین. حرکات خاصی که انجام میده با حرکت ممکن است که مثلا یک حرکت ابرو کلی مؤثر باشه، یک حرکت دست کلی مؤثر باشه، هر کجا به تناسب، اینا اعوان هستن، کمکی هایی هستن که میتونه خطیب بدین وسیله بهتر جلب توجه بکند، افراد رو توجهشون رو جلب بکنه، بهتر مطلبش رو به اونها القا بکنه و بفهمه. اعوان در یک تقسیم دو دسته میشن. بعضی از این کمکی ها، ابزار کمکی معین به اصطلاح خطیب، اون چیزایی هستن که احتیاج به صناعت و حیله و کلک داره، یعنی خودش یک فن نیست، آدم باید بیاموزه، تمرین بکنه تا به جا اونها رو به کار ببره. بعضیا احتیاج به آموزش دارن، یه صنعتی است برای خودش، یک فن نیست برای خودش، که اونها رو باید خطیب بدونه تا کجا رعایت کنه. حالا میگیم در مراحلش تفصیلا میگیم، همین الانم میگیم. بعضی هم نه، محتاج به فن خاصی نیست، حیله مخصوصی نیست، اونا یه اموریست که نیاز به این چیزا نداره. اون بخشی را که محتاج به صنعت و آموزش باشه اسمشو میگذارن اصطلاحاً استدراجات، چیزهایی که انسان باید تدریجاً درجه به درجه پله پله اینها رو به کار ببنده. استدراجات، اون چیزایی که احتیاج به فن و این چیزا نداشته باشه نامشو میگذارن اصطلاحاً نصرت، شاهد، این موجب نصرت و یاری خطیب میشه، شهادت میده بر صدق گفتار او، بر حقانیت او، شاهد بهش میده. استدراجات خودش سه بخش پیدا میکنه، استدراجاتون به حسب القائل، شخص خطیب، استدراجاتون به حسب القول، اقوالی که به کار میبره، استدراجاتون به حسب سامع، شخص مخاطب، نه هر کدوم حسابی ده. اون بخش دوم هم که نصرت و شاهد اسمشو میگذارن، اون هم دو قسم میشه، دو شعبه داره، شاهد قولی، قول که مردم حاضرین براش سوت بکشن، مثلا کلامش تأیید شد، یعنی براش کف بزنن، براش تکبیر بگن، صلوات بفرستن، به تناسب هر کجا، شاهد قولیز. و شاهد حال، شاهد فعلی، شاهد حال که از حال حضار پیدا باشد که این کلام این شخص رو تأیید کردن و تصدیق کردن. مجموعه اینها اجمالاً 6 قسم پیدا میکنه. یکی از اینها اسمش هست همون عمود، رکن اول خطابه. دومی است استدراجات به حسب قائل، سومی به حسب قول، چهارمی به حسب سامع، پنجمی شهادت قولی، ششمی هم شهادت حال، که این 6 قسم رو ایشون دانه دانه اینجا تبیین میکنن. اما عمود که رکن اول خطابه هست، فرمان که قیاس خطابی، استدلال خطابی، قول خطابی، یعنی مرکب تامی که در خطابه به کار میرود خطیب استعمال میکنه، این حتما باید صغرا کبراش، مبادیش، مقدماتش فراهم آمده باشد، یا از مشهورات، چون میخواد جمهور رو اقناع بکنه باید از مشهورات کمک بگیره، همونطوری که در جدل استفاده میکرد اینجا هم استفاده میکنه، اما به دو منظور، اونجا به منظور الزام بود، اینجا به منظور اقناع جمهوره، صحبت از شکست دادن کسی نیست، مغلوب کردن کسی نیست، رضایت اینها رو به دست بیاره، هدف فرق داره. مبادی تشکیل شده از مشهورات و همچنین تشکیل میشه از مسنونات، اینا مبادی خطابن، مثلا به صورت خبر واحد کلامی از پیغمبر نقل میکنه برای مسلمان قانع کننده است، کلامی از امام معصوم نقل میکنه برای یک فرد شیعی قانع کننده است، کلامی از یک حکیم و فیلسوف نقل میکنه که مردم به او احترام میگذارن، مورد قبولشون هست، مقبولات. شعری از یک شاعر بلندپایه نقل میکنه، حافظ چنین گفته مثلا، مولوی چنین گفته مثلا، کی چنین گفته و امثال و ذالک، اینا مقبولات. مبادی خطاب از اینا هم درست میشه. مزنونات بود، اینا مقبولات، هم از مشهورات درست میشه، هم از مقبولات این اموری که گفتیم، و هم از مزنونات که باز از همین امور تشکیل میشه. قیاساتی که موجب قضایایی که موجب زن نمیشه، موجب تصدیق زنی میشه. اینها عموما جزء مبادی خطابه هستن و عمود که به معنای همین قول فراهم آمده از اینها باشه، قول یعنی مرکب تام، یعنی قضیه‌ای که از اینها درست میشه. رکن اول این جور قضایاست، این جور مبادی، مواد این استدلال خطاب. مشهوراتی هم که اینجا به کار میره با مشهورات باب جدل فرق داره، از این جهت که در باب جدل مشهورات رو سه قسم کرد: مشهورات حقیقیه که بعد از تأمل هم شهرتشون باقی است، از بین نمیره، مشهورات ظاهریه که اگر دنبال بکنیم به تعقیب، به تأمل، چه بسا خلاف اون مشهورتون، نه خود اون. مثال میزدیم عنصر اخاک ظالما او مظلوما، که میگفتیم در واقع قضیه لا تنصر ظالم و انکان اخاک اون جزء مشهورات. یه قسم هم شبیه به مشهورات بود که اونجا اسمشو گذاشته بودیم مشهوره روی تشابه و مشابهت. در جدل گفتیم فقط مشهورات حقیقیه کاربرد داره، مشهورات ظاهریه و در بد و امر نه، کاربرد نداره، چون مورد بحثه، مورد جدل هست. طرف دنبال میکنه میگه به چه دلیل اینو میگید مشهوره، بعد البحث معلوم شد که این عکسش، خلافش من. ولی در باب خطاب نه، جای تعقیب و تأمل نیست. خطیب گر و گر حرفا رو میزند و پیش میره، لذا از مشهورات ظاهری هم میتونه استفاده بکنه، چون هازا در بد و امر مشهورتون، مورد احترام هست، مورد قبول هست، موجب اقناع جمهور میشه. ولو با تأمل از شهرتم خارج بشه، نه اون دیگه مهم نیست. در هنگام خطابه اونجا بنابر تعقیب و اینها نیست، بنابر تحریک احساسات است و این مسائل. پس عمود که رکن اول قیاس هست، خطابه هست، عبارت هست از اون مبادی خطابه، مقدمات خطابه، صغریات و کبریات خطابه که از اینا درست میشه، مشهورات، مقبولات، مسنونات، همه اینا در باب خطابه کاربرد داره. و هر کدوم از این سه رو در مبادی هشتگانه در اول صناعات خمس ایشون جداگانه با نمونه های فراوان بیان کرد. از این که بگذریم، از عمود که بگذریم، بخش استدراجات، استدراجات به حسب قائل. شخص قائل، خطیب، خود این اگر بخواد حرفش خریدار داشته باشه، مؤثر باشه، باید این جهات رو رعایت کنه. در قدم اول اگر شناخته شده نیست، کسی این رو نمیشناسه، تازه آمده اینجا حرف بزنه، یه کسی بلند بشه معرفیش بود که این آقا مثلا فرض بفرمایید که علامه کذاست، مال فلان منطقه است، آمده اینجا عرض میشه. این آقا فرض بفرمایید که جناب کذا و کذا، القابی که براش مسئولیتی داره، اونشو بیان بکنه، مثلا فرمانده چی چی هست، مسئول کجا هست، رئیس کجا هست، این جهات رو بگه که مردم با دیده احترام بهش نگاه کنند. یه وقتی فکر نکنن یه فرد عادی معمولی هست، حالا بگن مهم نیست مثلا، نه، حرفاش رو بهش اهمیت بدن، گوش بدن واقعا. خب دیگه این در قصه حضرت امام سجاد خیلی روشنه، چون در شام تبلیغات کرده بودن که اینا علیاذ بالله خارجی هستن، از دین خارجن، اینها خروج کردن علیه امیرالمؤمنین یزید، یزید اینها رو شکست داده، مرداشون رو کشته است و زن و بچهشون رو اسیر کرده، مردم همه به عنوان خارجی نگاه میکردن. ولی حضرت، خب کسی هم که اونجا جرأت نمیکرد که آقا رو معرفی بکنه، خودش شروع کرد به معرفی کردن که اگر منو میشناسید میشناسید، اگر نمیشناسید انبعتو انبعتکم به حسبی و نسبی، انا ابن کذا انا ابن کذا، خیلی زمینه رو فراهم کرد برای این که حرفای بعدیش رو بزنه. باید در قدم اول خطیب خودش رو معرفی بکنه، یا کسی بلند بشه ابتداعا به حاضرین برای این آقا خیر مقدم بگد و بگد آقای فلان به اینجا تشریف آوردن که همه بفهمند بشناسن، یا اگر کسی معرفی نکرد خودش ابتداعا خودش رو معرفی بکنه، من اهل کجا هستم، تحصیلاتم کجا بوده، چه پایه از تحصیلات دارم، چه میکنم، در حوزه کارم چیه، در دانشگاه مسئولیتم چیه، به نحوی خودش رو معرفی بکند که تا در مخاطبین حرفاش مؤثر باشه. خب این طبیعی هم هست دیگه، آدم مثلا افرادی که مسئولیت دارن وقتی به صورت ناشناس همینجور مثلا میره با شما هست تا مشهد هم ممکنه برید همینجور باکتون هم نباشه، مثلا طرف تو صندلی هم لم داده، جارم به او تنگ کرده، دم پیاده شدن مثلا میشناسی که این مثلا در شهرشون نماینده هست، یه مسئولیتی داره، خودشو جمع جور میکنه، شناسوندن موقعیت گاهی هم ایجاب میکنه که این خودشو بشناسونه تا حرفش مؤثر باشه. از این که بگذریم باید جهات دیگه ای رو رعایت بکنه، شرایط دیگری رو خطیب رعایت بکنه، مثلا جای اقتضا میکند که این بهترین جامه ها رو و لباس های فاخر گرانبها ها بپوشه، در اون اجتماع ظاهر بشه، رعایت بکنه. یه مواردی ایجاب میکند که زاهدانه، عابدانه، پارسایانه با حالت زهد و اینها وارد بشه، بستگی به مخاطبینش داره، خطیبی که میخواد حرفش تأثیر بکنه باید اینجور باشه. خب کسی که مثلا میاد در یه محیط محرومین ماشینش را محرومین نگاه بکنن زهرشون آب میشه، و یا لباسهاش رو که میبینن، طرز حرکتش رو که میبینن همش متکبرانه است، خب هیچ که این بیاد میگه من مدافع شما محرومین هستم، من درد شما پابرهنگان رو حس میکنم، خب همه میگن دروغه دیگه، این که سراپاش نشون میده که دروغ. اونجا باید به شکلی به وضعی باشد که خودش رو به رنگ اونها در بیاره، حتی اگر شده بره مثلا با همون وضعیت با همون لباس مقداری هم بهشون کمک بکنه، کاری براشون بکنه، و به هر حال بخواد مؤثر باشه این جهات رو لازم ده. در جایی که جای گریوندن هست، مجلس عزا هست، باید خودش رو به حالت عزا و به هیئت عزا در بیاره، نشون بده، متأثر نشون بده. جایی که مجلس شادی هست، بناس این هم منبری بره، شب ولادتی هست، جشنی هست، اونجا باید خودش رو با این حالت منطبق بکنه و امثال و ذالک. از نظر جهات دیگه خب خودش شناسنده، لباسهای قشنگم پوشیده، اون بالام که قرار میگیره حرکاتش، سکناتش، طرز تکان دادن دستش، طرز صحبتش، کجا کلمه رو بلند بگه، کجا آهسته بگه، همه و همه اینا اموری است که مربوط به شخص خطیب هست. خب یه مقدارش که خدادادیه، طبیعیه، خصوص این آقا داره، یه مقدار زیادش مشترکات عمومی هست که با تمرین و با آموزش انسان میتونه بلد بشه، به کار ببره و مؤثرم باشه. تازه آموختم با جای به کار بستنش هم باید بلد باشه، جای به کار بستنش هم باید بلد باشه، نه این که فرض بفرمایید اون آقا شب 11 عاشورا یه روزه خونده، یه حرکاتی از خودش انجام داده، ایها الناس مثلا بوی سوختن میاد، خیمه های امام حسین را آتش زدن، اینم مثلا شب 15 ماه رمضان رفته اونجا میگه ایها الناس بوی سوختن. خب چه ربطی این برنامه به اون برنامه داره؟ هر چیزی حسابی داره، باید اینا رو بدونه و به جا هم مراعات بکنه. و استدراجات به حسب قول کجا صدا رو تون صدا رو بالا ببره، کجا پایین بیاره، کجا نرم حرف بزنه، کجا تند حرف بزنه، هر کدوم حدی داره، حدودی داره، حسابی داره. عرض می شود که اینا دیگه احتیاج به بیان علاهده نداره، اون چه بیان بشه ایشون بیش از اون مقدارشو گفتن، دیگه تطبیق بکنیم روشن. اجزاء الخطابه، الخطابه تشتمل علی جزئین، دو رکن اصلی داره که نباشن خطابه هم نیست. جزء اول اسمش عمود هست، جزء دوم اسمش اعوانه. اما جزء اول که عمود باشه اصطلاحا معنی لغویش رو گفتیم به معنای ستون، پایه. والدین رو هم که عمودین میگن چون دو رکن انسان هستن، نبودن انسان هم نبود. و یقصدون بالعمود هنا، مقصود منطقیین به عمود در باب خطابه عبارت هست از ماده قضایای خطابه، قضایای خطابه صغرا و کبراش، ماده قضایا، موضوعش، محمولش، جهتی که ذکر میشه، اینا ارکان مواد نباشن خطابه هم نیست. ماده قضایای خطابه اون قضایایی که تتعلف و منها از اون قضایا حجت اقناعیه، دلیلی که موجب اقناع میشه، سخنی که موجب اقناع میشه، حالا یک شعر هست، یک آیه هست، یک کلام حکیم هست، هرچه. خب اون کلام هست مفرداتی درست شده، اینا ماده هن، اگر نبودن چیزی هم نبود. و تو سما حجت اقناعیه که موجب اقناع مخاطب هست در اصطلاح این صناعت خطابه، التثبیت، اسمشو تثبیت هم میگذارن، بعدن این اصطلاح میاد، ولی اجمالا تثبیت در جای میگن که خطابه در قالب قیاس شکل قیاسی داشته باشه، صغرا کبرا با اون اشکال، یکی از اشکال عربه مخصوصا شکل اول، و نتیجه هم داشته باشه، میگن تثبیت چون موجب تثبیت وضع خطیب میشه، رأی او را و حرف او را به کرسی مینشون. الان ماسیعت این اصطلاح بعدن هم میاد، ولی اجمالش این بود که گفت. یه جای دیگه هم کاربرد داره در به مناسبت در باب تمثیل، اونم حالا میاد. و به عبارت اخرى العمودو و به کل قول، قول در این اصطلاح منطق یعنی مرکب تام خبری، هر قولیست مرکب تام خبریست که قضیه قضایاییست که منتج باشه، نتیجه بخش باشد لذاته، بدون استعانت از خارج، مر مطلوب این قائل و مستدل را امتاجن، یک نوع نتیجه بخشی به حسب اقناع، چون هدف این است، این قولی را میگویند که موجب اقناع بشه، اون را میگن عمود، همون صغرا کبرا، یک قضیه باشد، یک شعر باشد، یا ده تا شعر باشد، ده تا قضیه باشد، موجب اقناع. و این نماسمیه این عمود عمودن، عمود بهش میگن، فبه اعتبار اینکه این عمود قوام خطابه است، نباشد خطابه هم نیست. و علیه بر همین عمود هست اعتماد به تکیهگاه خطیب در اقناع جمهور، خب از همین کلمات استفاده میکند، نباشد که خطابه در کانس، ماده نباشد که هیئتی هم نیست. به جزء دوم و رکن دوم اعوان، دستیاران، کمککاران این عمود، یقصدون منطقیین به این اعوان اقوال را، قولهایی که خطیب در خارج به کار میبره، افعال، حرکات خاصی که انجام میده، دستشو چجور حرکت بده و امثال و ذلک، حیات خارجیهی که به خودش میگیره، قیافه خاصی که قیافه حزن داره، قیافه سرور داره، هر کجا به مناسبت، اونجایی که یه مطلب خیلی مثلا چیزی رو میخواد بیان بکنه، به خودش قیافه خشمگینانه میگیرد، ناراحت، اونجایی که یه مطلب دیگری رو ملایم میشه، نرم میشه، فراز و نشیب داره، خلاصه حیاتی که اینا همشون خارج هستن، عن العمود، از اون مواد و از اون ماده غذایا، المعینت له، معین هستن لین عمود، کمککار هستن به او، یا بفرمایید معین هستن لئون خطیب علل اقناع، که به واسطه این حرکات و حیات موجب اقناع میشد. المساعدت، مساعد هستن این امور بر اون خطیب را علی تأثیر، با این حرکات و با این قیافهایی که به خودش میگیره بهتر میتونه مؤثر باشه. المهیعت للمستمعین علا قبول، مهیا کننده هم هست شنوندگان را بر قبول این قول و خطابه و این عمود. و کل من الامرین، یعنی عمود و اعوان، یعد و فی الحقیقت جزءا مقبما للخطابه، که میتونیم اون عمود را به منزله جزء مادی بگیریم و این دومی را به منزله جزء سوری بگیریم، حیات و افعالی که از خودش نشون میده. مثل این که قیاس ماده داشت و صورت داشت، این خطابه هم علاهده ماده داره صورت داره. مادهش همون قضایا و کلماتی است که نقل میکنه، صورت هم هیئت هم این افعال و حرکات خاصی است که به خودش میگه. لان العمود وحده، اون مواد قضایا، اون مبادی استدلال، صغریات کبریات به تنهایی، قد لا یعدی، ممکنه یک کسی صد تا حرف هم بزنه یکی هم به دل ننشینه، ولی یه قیافه خاصی که به خودش میگیره کلی مؤثره. لأن عمود وحده کلمات، اون مواد به تنهایی، مبادی به تنهایی، قد لا یعدی، تمام غرض را از اقنا گفته، قشنگم گفته، ولی هیئت خاصی را باید به خودش میگرفت که نگرفت. بل علل اکثر، غالبا عمود تنها یفشل فی تحقیق، سستی و فشل ایجاد میکند در تحقیق به جامعه عمل پوشیدن اون غرض، اگر این حیات رو به خودش نشون نده. و مقصود اصلی از خطاب هم که اقناع جمهوره، کما تقدم در درس قبلی هم اینا رو ذکر کردن، بنابراین هر اون چیزی که در این جهت دخالت داره اون میشه جزء خطابه. فکل ما هو مقتضی این اقناع، هر چیزی که موجب اقناع میشه، دخیل فی تحقق اون مقصود، چه اون اقوال باشه چه این حیات و افعال باشه، همه اینها لابد ان یکون فی الخطابت دخیلن، در خطابه دخیل هستن، نقش دارن، یکی جزء مادی خطابه است، یکی جزء سوری خطابه است. و امکان این مقتضی به این عامل، من الاموری که خارج از ماده قضایا، اون ماده که تتعلف منه حجت خطابی، یعنی خارجن از عمود، هیئت، هیئت که در عمود کاری نداره، میتونه بدون هیئت هم این کلمات رو بگه. حرکات خاصی است که از خودش نشون میده، میتونه بدون این حرکات دستم این کلمات رو بگه، ولی اینا مؤثر. و قولنا هنا، در این مقام گفتیم مقتضی للاقناع، هر عاملی که موجب اقناع میشه، نقصد و به این قول اعم مما یکون، اعم از اون عواملی که یکون و مقتضی لنفس الاقناع، مستقیما موجب اقناع مخاطبین میشه، یا عواملی که زمین ساز اقناع هست، مقتضی للاستعداد للاقناع، یه چیزایی رو از اول میگه اونها رو مهیا میکنه، یا ابتدای حرکت خاصی هیئت خاصی به خودش میگیره، مثل اون هیئتی که بشیر به مدینه آمد، پرچم سیاهی و تشکیلاتی و با هیئت عزا وارد میشه، خب همه میفهمن که یه خبری هست، جمع میشن و اونجا وقتی مجلس مهیا شد در دو کلام حرفش رو میزنه. اینا هم هست عواملی که مقتضی هستن برای استعداد و مهیا شدن و آمادگی جمهور برای اقناع حیات خاص. بل مقتضی لنفس الاقناع، اونی که موجب اصل اقناع هست، لیس العمود وحده، دیدیم که کلمات تنها نیست، هیئت خاص هم تأثیر داره، کما ربما یتخیل، که بعضی ها فکر کردن این تنهایی مؤثره، بل شهادت و شاهد ایزن، شهادت شاهد، اون که در اون محکم در اونجا حضور داشته، اونم با فریادش با کف زدنش و امثال ذالک این رو تأیید میکنه، به کسی هم که نبوده میفهمد که صدقه حق. شهادت شاهد دو شعبه دارد، شهادت قول، شهادت حال، که بعداً تفصیلاً میاد. تقتضی این اقنا را با اینکه این شهادت شاهد از اعوان هست، از مقتضی للاقنا، اهم از عمود و اعوان هر دو مقتضی هستند از برای اقنا، لذا هر دو میشن جز، هر دو میشن رکن. به شهادت شاهد خود علی قسمین، شهادت قول است، تکبیری زبانن میگه بله ما هم بودیم تأیید میکنه، شهادت و حالن عملا کاری میکند که این تأیید باشه، سود کشیدنی باشد، هرچی. فهازی اربعت و اقسام کیان به قلبه از این چهارتا، اونا عبارتند از یک عمود که باید ببینیم قیاس خطابی از چی چیزایی درست میشه، دو شهادت قولیه، سوم شهادت حال، چهارم والمقتضی للاستعداد للاقناع، عواملی که موجب میشن که جمهور آماده بشن برای این جهت، زمینه سازی میکنن، گرچه خودش جزء خطاب هم نباشه. و یمکنو این چهار قسم رو مشهور گفتن، دو ما هم گفتیم. و یمکنو فتح البحث فیها در این اقسام به اسلوب آخر من تقسیم، که شش قسمی درست بکنیم. بل نقول الخطاب مشتمل است بر یک عمود و که به منزله ماده قیاسه، و یک اعوان که به منزله هیئته. ثم الاعوان علا قسمین، اما به صناعت و حیلتن انجام میگیرن، خودش احتیاج به آموزش داره، این حرکات خاص رو نشون دادن، کجا لباس کذا بپوشد، خود این احتیاج به زمین سازی داره. حالا بعضی چیزاش طبیعیه، آدم به طور طبیعی در مجلس عزا لباس شادی رو نمیپوشه، ولی یه خیلی چیزاش آموزشیه، تعلیمی است که حالا بیان میکنن روشن میشه. احتیاج به صناعت و حیله داره، فنی هست که باید این رو بلد باشه، و بعضی هم به غیر صناعت و حیله محتاج به آموزش هم نیست، اولا خود به خود اینا تحریک میشن و یه چیزی هم میگن. ول اول و هو ما کانه به صناعت و حیلتن احتیاج به آموزش داره، و یو سما استدراجات، استدراج معنای این است که پله پله یه مطلب رو بالا میبره، دو مرتبه تدریجا پایین میاره، فرازها، نشیبها، یه جا اینجور میشه، یه جا به شکل دیگر میشد. این فعلا سلاست اقسام استدراجاتون به حسب القائل، یه وظایفی رو اون باید رعایت بکنه، استدراجاتون به حسب القول که گفتارش به چه شکلی باشه، کجا نرم باشه، کجا خشن باشه، کجا آرام باشه، کجا بلند باشه، به حسب مستمع که شنونده حالشو در نظر بگیره، برای این مستمع چه کلامی نافع تره، به اصطلاح عواطف او را، احساسات او را، کدوم کلام بیشتر برمی انگیزه، هر کجا به تناسب. اینا همهشون حالا فهرستواره، تفصیلش میاد. و ثانی که بدون صناعت حاصل میشه، و هو ماکان به غیر صناعت و حیلتن، یسمی نصرتن و شهادت، یاری کردن این خطیب و شهادت دادن به حقانیت گفتار او. به هیه یعنی شهادت، علی قسمین شهادت قول است، زبانن تاییدش بکنن، به شهادت حال است که عملا تاییدش بکنن، توماری بنویسن، براش کف بزنن، سود بکشن، چه بچه. فازی ستت و اقسام، این شش قسم است که یکی یک اینجا بیان میشه. یک عمود، دو استدراجات به حسب قائل، سوم استدراجات به حسب قول، چهارم استدراجات به حسب مستمش، پنجم شهادت قولی، ششم شهادت حال. فازی سته هیه بالاخیر عاقبت الامر تکون و اجزاء الخطاب، بالاخره اجزاء این شیشتا از اینها بیرون نیست. فیان بقیل بحث و انها واحدتن واحدتن، یکی از این اجزاء العمود، العمود وقد تقدم معناه، که چی رو میگن؟ قولیست که مرکب تامیست که موجب اقناع میشد، همون مبادی خطاب صغرا کبرا اینا. یتعلف من المزنونات، عمود که مبادی باشن، صغرا کبرا باشن، مبادیشون که از چه نوع قضایایی تشکیل بشه، یتعلف و فراهم میاد از مسنونات، قضایایی که موجب تصدیق ظنی میشه، خبر ثقه مثلا از قول امام نقل میکنه و بدین وسیله جمهور را قانع میکنه در مطلب، از قول پیغمبر نقل میکنه و امثال. مقبولات، از کسانی که مورد قبول عامه هستن سخنی رو نقل میکنه، مثلا تا مطلبی برای یه مقدار حساس میشه، فوراً فرض بفرمایید که نظر مبارک امام مطرح میشه که امام اینجور فرمودن و این مورد احترام هست، قبول میشه، تمام میشه یا از مشهورات استفاده بشه، مشهورات مورد شهرت هست، میتونه موجب اقناع جمهور بشه. اول مختلفه بینها، بعضی مبادیش جزء مزنونات، بعضیش جزء مشهورات، صغراش کذا کبراش کذا، از همه اینا میتونه استفاده. وقت سبق شرح این معانی، مزنونات چیه، مقبولات چیه، فلان، تفصیلا در مقدمه صناعات خمس فلان و ایدو. و استعمال المشهورات هم در جدل بود هم در خطابه، اما به کار بردن مشهورات در خطابه به اعتبار اون چیزیست که برای این مشهورات هست، از تأثیرگذاری بر سامعین در اقناع اونها در جدل برای الزام خصم بود، در اینجا برای اقناع جمهور، برای این است که احساسات اونها رو فرو بنشون. ولذا چون هدف اقناع هست، لا یعتبر در این مشهورات در این خطابه الا ان تکون مشهورات ظاهریه. این الا ان نوشته، لا یعتبر فیها الا تکونه، الا تکونه اینجوریه، یه انش اینجا خلاصه اضافه، معتبر نیست در این خطابه الا تکونه این قضایا و این مشهورات مشهورات ظاهریه. نه مشهورات ظاهری هم بود اشکالی نداره، حقیقی هم باشه به کار میبرن، ظاهری هم باشه به کار میبرن. لا یعتبر فیها الا ان تکونه منظور نیست که فقط مشهورات ظاهریه، نه، اینا رو به کار ببرد که به طریق اولا مشهورات دیگه کاربرد داره. در جدل این بود که فقط مشهورات حقیقیه، اینجا اون شرط نیست، اون شرط نیست، مشهورات ظاهری هم کاربرد داره. منظور اینه، لا یعتبر فیها ان لا تکون مشهورات ظاهریه، بلکه ظاهری هم بود ایرادی نداره. مشهورات ظاهریه به یلتی تهمت پسندیده ستودن محمودن در وادی رای در بد به نظر انصر اخاک ظالمن او مظلوم، و لم تکن مشهورات حقیقیه، ولی مشهورات ظاهری هستند در خطابه، از این هم میشه استفاده کرد. منظورین و به هازا تفترق الخطابت و عن الجدل، به این بیان جدا میشد خطابه از جدل، از الجدل لا یستعمل فیه الا المشهورات الحقیقیه. حالا زیلن فلسفهش روشن میشه، خودشون میگن، ولی در خطابه از مشهورات ظاهری هم استفاده میشه. پس لا یعتبر که ان لا تکونه الا ان، اون انش اضافه است. فقط سبق این مطلب در جدل که سه قسم کردن، گفتن جدل فقط مشهورات حق، و قلنا هناکه در باب جدل گفتیم که ان ظاهریه مشهورات ظاهری تنفع فقط در صناعت خطابه، نه در جدل نه در جای دیگه، فقط در خطابه به درد میخورد علاوه بر مشهورات حقیقیه. و انما قلنا ذلک که در این باب تنفع، دلیلش اینه، جهتش این است که لأن الخطابه غایتها الاقتناع، قانع شدن جمهور، اونا قانع بشن بپذیرن، و یکتفی به ما هو مشهور، اکتفا میشد یا اکتفا میکند خطیب به اونی که اون قضیه مشهور است یا مقبول است در نزد مستمعین. و این کان مشهور فی باد الرأی، در بد به نظر شهرت داره، ولی اینو میگد و رد میشه، باز مطلب جدید، مطلب جدید، اینا هم چون مشهور هست قبول میکنن، تأیید میکنن، ردش نمیکنن، ولو مشهور باشه در بادی بد به نظر و تذهب و شهرتو به تعقیب، اگه دنبال بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم، چون و چرا بکنیم، ممکنه نه عکسش ثابت بشه، ولی در خطابه که جای این چیزا نیست، جای این دقت ها نیست. از لیس فیها، در خطابه ردن و بدل، یک نفر متکلم بعد است و مناقشتون و تعقیب، جدل که نیست که مناقشه داشته باشه، دنبال کردن، علل عکس من الجدل که المبنی بر محاوره و مناقضه، این به اون ماده نقص وارد کنه، اون به این ماده نقص وارد بکنه، ولذا فرق داره. فلا ینبغی فیه در باب جدل استعمال مشهورات ظاهریه، چون تا این به کار برد رقیبش خصمش این رو فورا مورد نقد قرار میده، نخیر این چنین نیست. از یعطا به ذالک با این استعمال مشهورات ظاهری مجالی اعطا میشه و مجالی اعطا میکند للخصم لنقض این مشهورات و تعقیب این مشهورات دنبال بیارد اینها رو به رد و ردش بکنه. فلذا اونجا از مشهورات حقیقی میتونست استفاده بکنه، ولی در خطابه چون بنا بر رد و بدل نیست مشهورات ظاهری هم کاربرد داره. اما المظنونات و المقبولات فواضحون اعتبار و معتبر بودنشون در عمود خطابه، در مبادی خطابه، در صغرا و کبرای خطابه، این که روشن است. چون خطابه برای اقناع هست، این شعر شاعر بزرگ را همه قبول دارن، این مثل را همه قبول دارن، این کلام فلان حکیم را همه قبول دارن، این از قول اونها نقل میکنه و موجب اقناع میشه. استدراجات به حسب قائل به هیم این اقسام، این استدراجات به حسب قائل از اقسام اون چیزاییست که یقتضی الاستعداد للاقناع. خب خود این خطیب قیافه زیبایی درست کرده، لباس خوشگلی هم پوشیده، اون بالا نشسته، مردم راضی شدن؟ نه، این زمین ساز معده، یعنی این هیئت رو که به خودش گرفت جمعیت آماده میشن که حرفشو گوش بکنن، و الا اگر این هیئت رو نداشته باشه همه به مسخرهش میگیرن، حرفش هم گوش نمیکنن. این از عواملی است که مستقیما موجب اقناع نیست، استعداد و آمادگی فراهم میکند برای جمهور که بتونه این حرفشو بزنه برای اقناع. و تکونو خود این استدراجات به صناعت و حیله، خودش یک فن صنعت، احتیاج به دانستن و کجاها چی جور به کار ببرد، خودش یک نوع حیله است دیگه، منتها حیله منطقیه، نه حیله‌ای که مکر و کلک و خلاف شرع باشه، این که نیست. و ذالک منظورمون این است که به ان یظهر الخطیب ظاهر بشه در میان اون جمعیت قبل از شروع در خطابه و سخن گفتن به مظهرن، یه شکل و قیافه ای که جلوه ای که مقبول القول باشد اندهم، قولش در نزد اینا قابل قبول باشه. هر محیطی اقتضایی داره، هر جمعیتی اجتماعی اقتضایی داره. و یا تحقق و ذالک علی نحوین، محقق می شود این ظاهر شدن به این مظهر با این شکل وجیه المله بودن، علی نحوین، یک ان یثبت فضیلت نفسه، ثابت بکند فضیلت خودش رو که من عالم هستم، من کجا تحصیل کردم، مدرک کذا از فلان دانشگاه دارم و دارم برای شما حرف میزنم، ابتدا در دو کلمه خودش رو معرفی بکنه. اذا لم یکن این آقای خطیب معروف لدى المستمعین، اگر معروف از همه میشناسن که دیگه احتیاج به بیان نداره، آقای فلسفی مثلا بیاد خودشو معرفی بکنه دیگه همه میشناسن، کل کشور این رو به صورت خطیب میشناسن، اون جایی که شناخته شده نیست. اما به تعریف این خطیب هو خودش تعریف بکند به نفسی، خود را معرفی بکند، او به تعریف غیرهی دیگری معرفی بکند، که یقدمه لهم به سنا، به سنا مقدم می‌دارد او را برای مردمان و معرفی می‌کند به سنا که این چنین است، چنان است، این کجا تحصیل کرده، عرض می‌شود که عالم ما، انشاءالله ازش استفاده بکنیم، چه و چه بدین وسیله زمینه را. و ان یعرف نسبه، حالا معرفی بکند نسبش رو، این کیه، فرزند کیه، علمش رو، دانشش در چه حده، این مثلا قریب الاجتهاده، فلانه، منزلت اجتماعی و موقعیت اجتماعیش رو بیان بکنه، شغل و وظیفه او رو، مسئولیتش رو بیان بکند، اذا کان موظفن، این مثلا فرمانداره، این شهرداره، این کیه، امثال ذلك، او نحو ذلك از چیزایی که مربوط میشه به معرفی این آدم. بله، معرفت شخصیت الخطیب، شخصیت و خصوصیات او را از این جهاتی که گفتیم، معرفت شخصیت خطیب، الاثر البالغ، تأثیر بسیار رسا و بالغی است در قبولی حرفهاش. اذا کانت لهو، برای خطیب شخصیت محترمه در نزد این جمهور شناخت این شخصیت اثر بالغی دارد در سهولت و آسان بودن انقیاد و تسلیم مستمعین به این خطیب. خوب حرفاشو گوش کنن، بل اسقا گوش فرا دادن لین خطیب و قبول قول. فإن الناس تنظر الى من قال، جمهور نظر دارن به این که من قال کیه که حرف میزنه. ممکنه یک کسی مثلا مسئوله، حالا وقتم نکرده، مطالعه هم نکرده، یک ساعتم حرف بزنه، حرفاش هم تکراری باشه، ولی چون عنوان داره همه به حرفاش گوش میکنن. او بیچاره دیگه عنوان نداره، علامه دهر هم باشه، چون کسی نمیشناسه هر چی هم بگه خیلی براش اهمیتی قائل نیست. تنظر الى من قال لا الى ما قیل، که مطلب چیه؟ و ذالکه این که نظر میکنن به من قال اتباعا لون طبیعت محاکات و غریزه تقلیدی که از غرایز انسان هست، لا سیما در محاکاتش و تقلید کردنش، لمن یستتی او، به کسی که میتواند اون کس ان یسیطره، سیطره داشته باشد بر مشاعر این و اعجاب این را جلب بکند. حرفاش رو به دقت گوش میکنند، این طبیعیشه، به طور طبیعی این رو و غریزی این رو دار. ولاسی ما در مجتمعات عامه‌ای که همه افراد این رو میشناسند گوش میکنند، این انسان ولو بنا نداشت گوش بکنه، میبیند که همه چارچشمی گوش میکنند، ششتونگ حواسشون به خطیب هست، اینم میگه لابد چیزی هست پس ما هم گوش بکنیم. این شکلیه. فن غرایز الانسان و بالخصوص غریزه محاکات و تقلید از یکدیگر، حکایتگری توحیا یا زنده میشه و احیا میشه در حال اجتماع که دیگران گوش میکنن، اینم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش گوش میکنه، او توقوا، اگرم بوده اینجا قوت میگیره و به دقت گوش میکنه. این یک. بعد از اینکه خود را معرفی کرد، ان یظهر به ما، آشکار بشه در قیافه ای که با لباسی که ید او الى تقدیرهی و احترامه، دعوت میکند که مردم ازش تقدیر بکنن، احترام، تجلیل بکنن، احترام بکنن، خلاصه این. و تصدیق این آقای خطیب و وثوق به قولش، اطمینان به قولش. و ذلک، این ظهور به این هیئت هم، یحصل به امور منها لباس خطیب و هندامه. هندام من گمان میکنم معرب اندام باشه، یه چیزی که متناسب با اندامش باشه، متناسب با اون مجلس باشه، لباس کذایی بپوشه. یا لغت هندام رو معنا کرده است، یعنی جامعه زیبا و نظیف پوشیدن. لباسش و هندامش، نظافتش، تمیزیش، اینها، این یک جهت. فلازم توضیحش این است که اونی که لازم است بر خطیب ان یقدره، در نظر بگیره مجتمعین را، تقدیر، اندازگیری، سنجیدن، بسنجه مجتمعین را و نفسیات و روحیاتشون را. و ما یقدر من مثلهی، و اون چیزی که مقدور است از مثل این خطیب، ان یظهر به اون چیز در اون هیئت، تا میتوند اونجا متناسب این است که لباسهای نوتر و زیباتر بپوشه، اینجا متناسب به شکل دیگه. فقط یقتضی ان یظهر به افخر لباس، فاخرترین جامه ها رو بپوشه، به احسن بزتن، بزم به معنای جامه و لباسه، بسازم جامه فروشه، به احسن بزتن، تلیق و به مثل این، در شأن این باشه. فقط یقتضی ان یظهر به مظهر زاهد ناسک، یا آدم زاهدی که جامعه هاش جامعه های زهد است، اهل نسک و عبادته، یه قیافه اون شکلی. و هازا یختلف به اختلاف دعوه، بستگی دارد که دعوه داییش چی باشه، به اختلاف الحاضرین، افراد هم فرق دارن، لذا باید مجالس رو رعایت بکنه، اجتماعات رو رعایت. و علی کل حالن، باید ینبقی ان یکون، قدر جامعه همه این است که ان یکون الخطیب مقبول الهیئه، این هیئتی که به خودش گرفته ظاهرا مورد قبول باشه، مورد پسند باشه، عند الحاضرین، حتی لا یسیره، بر نینگیزد تحکمهم، تحکم با هی جیمی به معنای تمسخره، ریشخند زدن، مسخره کردن، بر نه انگیزد تحکم اونها را، بگن این چه قیافه یه در آورده، او اشمعزاز و تنفر اونها را، او تحقیر اونها لین شخص را، هر کجا متناسب با همون جا حسابی داد. و منها ملامه و وجهه، ملامه به معنای ملمح، جمع ملمح هست، از ماده لمح، لمح یعنی نگاه هایی که با گوشه های چشم و اینا گاهی انجام میده، نگاه ها به افراد خودش مؤثره. ملامه وجهش و تقاطیع جبینش، تقاطیع به معنی تقطیع این چین و چروک پیشانی، حرکاتی که به خودش میگیره، و نظرات عینی، نظرات دو چشمش، اینها به حرکات یدیه، دو دستش و بدنش، اینا همش تأثیر داره. پشت میکروفون که قرار گرفته، بعضی ها عادت شونه که اصلا میچرخه به این بر، با اون بر حرف میزنه، با میکروفون دعوا داره، با تمام وجود میخواد جلب توجه بکنه و مطلبش رو برسان. گاهی مشتی به میکروفون میزنه و امثال و ذالک. فینا هازی امورون معبره، نا اموری هستن که عبور میدن مطلب رو و انسان رو به اون مطلب میرسانند و مؤثر هستن در سامعین، به قلب اونها می نشینه، تأثیر میگذاره. البته از استطاع الخطیب ان یحسن تصرف به این امور را، اونجایی که جای حرکت دست هست حرکت بده، اونجایی که جای حرکت چشم هست امثال و ذالک، ابرو، اینها، ان یحسن تصرف به این امور را حسب ما یریده من البیان و الاقناع، بر حسب قصدی که داره. و به عبارت اسرح ینبقی ان یکون ممثلا فی مظهر، مجسم باشه، ممثل باشه، به نمونه کاملی باشد در اون مظهری که باید در اینجا داشته باشه. فیبدو حزینا فی موضع الحزن، و در مجلس عزا اونجا با حزن و مصیبت. فقد یلزم له ان یبکی، گاهی اقتضا میکند که یک گریه هم بکنه در حال سخن گفتن، او یتباکا، تباکی بکنه، خود را به حالت گریه در بیاره. و یبدو مسرورن، آشکار بشه مسرور، شادمان، مبتشن، بشاش، فی موضع سرور، در اونجایی که جای شادمانی است. و یبدو به مظهر صالح، خود را نشون بده در قیافه یک آدم صالح و شایسته ای که الواثق من قوله، به قولش اطمینان داره، به حرف خودش وثوق داره، المؤمن به دعوته، اینجور نیست که خودش این حرف رو قبول نداشته باشه، واقعا ایمان داره و با تمام وجود میگه. فی موضع ذلک، اونجایی که جای این هست که خود رو اینجور نشون بده، باید نشون بده که من حرفی که میزنم خودم اینا رو با تمام وجود قبول دارم و لمس کردم که میگم، مثل کاری که انبیا میکردن، اونا با همه وجود ایمان به هدفشون داشتن و لذا در راه هدفشون همه این جهات رو هم تحمل میکرد. و هاکز به کثیر من الواعظین، بسیاری از واعظها رو ما دیدیم که یتأثر الناس بهم، به همین واعظها، به مجرد نظر الیهم، همین که میبیند روز عاشورا، شب عاشورا این وارد جلسه شد، جمعیت متأثر میشن. قبلا یتفوهو، تفوه بکنن، به زبان تفوه معنی حرف زدن، لب باز بکنن، قبل از این که تفوه بکنن به مطلبی، لب باز بکنن به حرفی، همین موجب تعظیم. کم من خطیب، چه بسیار خطبایی که در مجالس ذکرا، عزاداری، مسرع و شهادت سید الشهدا علیه السلام، یدفع الناس، وادار میکنن مردم را به بکا، رقت قلب، به مجرد مشاهده هیئت اون خطیب و سمتی، علامتی که داره، علامت عزایی که داره، به سر بسته، به پیشانی بسته، مثلا مقداری گل به پیشانیش مالیده، پیراهن سیاه پوشیده و امثال و ذالک، اینا حرکاتی است که بعضی از خطبا دارن. بعضیا مقیدن که روز عاشورا مثلا صبح تا شب از مجالسی که دارن مثلا با پای برهنه میرن، هر کسی یه هیئت خاصی، و اینا خیلی موثره. قبلا یتکلم، مردم رو به گریه میاره تا چه رسد به این که حرفی بزنه. استدراجات به حسب قول. بهیه ایزن از اقسام چیزی است که یقتضی استعداد را، آماده سازی را برای اقناع. خود اینا موجب اقناع نیست ولی زمین ساز هست. و تکون و این استدراجات به صناعت و حیلت، باز احتیاج به فن و فوت و فن و آموزش داره. و ذالکه به ان تکون لهجت و کلامهی، استدراجات قولی لهجه کلامش مؤثر باشه، چجوری ادا بکنه، به چه آهنگی ادا بکنه، مناسبت للغرض. دیدید مثلا این قاری هایی که خیلی اهل حال هستن آیات عذاب رو به سبکی میخونه، آیات رحمت و بشارت رو به سبکی میخونه، هر چیزی جایی داره، حسابی داره، مناسب باشه با اون غرضی که یقصده. حالا این لهجش مناسب باشد، اما به رفع صوته جایش اختزا میکند فریاد بزنه، او به خفصهی پایین بیاره حرفش رو آهسته آرام، او ترجیحی غلطندن صدا در گلوب، اول استرسال فیه رها کردن صدا که این کلام رو بکشه، آی مردم مثلا حالت اینجوری، به سرعت سریعا اینها رو بگه پشت سر هم، او تعنی با حوصله و تعنی این حرکات رو انجام بده، او تقطیعی بریده بریده حرف بزنه، هر جا حساب ده. کل ذلک حسب ما تقتضی الحال من التأثیر بر مستمعین، باید ببیند یه جامع روانشناسی میخواد که مستمعینش رو بشناسه که اینا چی تیپ آدمایی هستن و چی جوری میشه در اینها از این جهات تأثیر گذاشت. و حسن صوت زیبایی صدا، و حسن الالقا نیکویی بیان، القاء مطلب به مستمعین، و تمکن من التصرف قدرت داشتن از تصرف به نبرات صوت، نبرات فراز و نشیب ها، بالا پایین آوردن صدا که بتونه اینا رو مسلط باشه، تغییر این صوت به حسب حاجت من اهم اموری است که یتمیز به اون امر خطیب ناجه و موفق از خطیب غیر ناجه. و ذالک این جهاد البته فی اصلهی ریشتن موهبتی است ربانی، خدادادیه، بعضی ها نفسشون گرمه، اینها رو به صورت طبیعی خودشون انجام میدن، اینجور نیست که از جای آموخته باشن. یختص بها به این موهبت بعض البشر من غیر کسبن، غیر انها این امور تقوا قوی میشه و تنمو رشد و نمو پیدا میکنه، بالنده میشه، زیاد میشه با تمرین، تمرین بکند همین امر طبیعی استعداد طبیعیش شکوفا میشه و بهتر میتونه مؤثر باشه. و تعلم و آموزش مثل جمیع مواهب شخصیه، حافظه رو خدا داده، اگه آدم ازش کار کشید روز به روز حافظه وسیع تر میشه، ذهن قوی تر میشه، کار نکشید روز به روز کنتر میشه. و لیسه هنا که یک قواعد عامه نیست که بگیم اینو رعایت کنه اونو رعایت کنه، دیگه بسته به خودش هست و به ملاحظه حالات مستمعینش نیست. در اینجا یک قواعد عامه مدونه که یمکنه به واسطه این قواعد ضبط و ثبت تغییرات صوت، که چند تا قاعده مال این باشه، صدا رو چجور کم بکنه زیاد بکنه، و نبرات صوت فراز و نشیب های صدا به حسب حاجت، همچی چیزی نوشته نشده، کتاب هایی به این شکل نوشته نشده، حالا شاید هم در موقعی که ایشون این رو می نوشتن نبوده و شاید الان هم نباشه. این آیین های سخنرانی هم که هست معمولا به این جهات با طول و تفصیل نپرداخته، دلکارنگی دیگران کتاب داره. و انما معرفت و ذالک تتبع و شناختن این جهاد تبعیت میکند از نباحت نبیه، کیزهوشی خطیب که در اختیار خطیب باشه، مر تغییرات صوتیه را، دیگه دست خودشه، تغییرات صوتیه مناسبه ای را که یجدها، میابد اینها را به تجربه در اجتماعات کوچک که منبر رفته دیده است که بعضی از حرکات مؤثر بوده، کم کم اینها رو به کار میبره. به تجربه و به تمرین میاب یافته است اینها رو مؤثر در مستمعین، باید از همین تجربیات خودش کمک بگیره. ولعجل آزا که یه ضابطه نداره و یه قاعده کلی نداره، بستگی دارد که خود انسان تجربه بکنه تا به دست بیاره. یظهر لنا، روشن میشه برای ما که کیفه یفشل بعضل خطبا، چگونه فشل سستی پیدا میکنن بعضی از خطبایی که خودش این رو نداره و میخواد به تقلید از دیگری این حرکات او رو انجام بده، حالا که اونجا جای این چیزا نبود. لأن این آقای خطیب بعض الخطبا شند، لأنه او شندچین است، یحاول المسکین، این خطیب بیچاره مسکین، یحاول و در صدد برمیاد تقلید خطیب، تقلید بکند از یک خطیب ناجح و موفق، فی لهجته، در لحجه اون آهنگ خاصی داره، این هم بخواد مثل آقای فلان حرف بزن، و القای کلماتش، اون به سبک خاصی کلمات رو میگه، این هم بخواد مثل اون بگه، فیبدو نابین، شکست خورده، ناکام، سخیفن، سست و لرزان، حرفش باطل میشه، سخافت یعنی باطل، پوچ، از یزهر رو همه میفهمن که این مثلا سبک بیان، سبک بیان فرض بفرمایید مرحوم شهید دستغیبه، مثلا این داره مثل اون میخواد سخن بگه، این سبک بیان، سبک بیان فلان خطیب هست، این میخواد مثل اون حرف بزنه. از یظهر این آدم به مظهر آشکار میشه در نزد مستمعین، به مظهر یک شخص متصنعه که مصنوعی میخواد، تصنعی کارش طبیعی نیست. الفاشل که سست و ناکام و ناتوان است. فشل به معنای سستیه. بلا تنازع او فتفشلو، نزاع نکنید که فشل سستی رخنه می کند و تذهب ریحکم. و سر مطلب این است که هازا امرون، این که کجا چجور حرکتی نشون بده، مطلب است که یدرک و بل غریزه، غریزه انسانی و به تجربه، قبل ان یدرک به تقلید لل غیر، پیش از اینکه مقلد باشه خودش باید از تجربیاتش استفاده بکند و مهارتشو به خرج بده، الاستدراجات به حسب المخاطب تا برسید.